الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امشب ظاهرا شب اول هفته دفاع مقدس، انشاءالله که خداوند روح طیب و مطهر شهدای جنگ تحمیلی و مخصوصا این شهدای گمنام را با ارواح شهدای کربلا انشاءالله مشهور بکنه و انشاءالله خداوند دیگه جنگی در خاورمیانه و خصوصا توی سوریه پیش نیاورد و انشاءالله این فتنه هایی هم که دشمنان مسلمان ها دارن طراحی میکنن انشاءالله باعث وخامت و هلاکت و نابودی خود دشمنان دین انشاءالله بشود. خب بس درباره یه طلب و اراده بود. امشب یه توضیحی عرض میکنم درباره حالا عبارت ها و کلمات مرحوم آقای آخوند و بعد هم انشاءالله جلسه بعدی توضیحی ذکر میکنم درباره جبر و اختیار از نظر صاحب فصول و بعد هم جبر و اختیار از نظر امام خمینی. حالا فعلا فرمایشات مرحوم آقای آخوند. آقای آخوند سه بار این بحث جبر و اختیار رو مطرح کرده، دو بار در کفایه، یکی تو جلد اول بحث اوامر و یکی هم توی جلد دوم بحث تجری و انقیاد و یکی هم توی کتاب فواید الاصول آقای آخوند، در کتاب فواید الاصول. علت این که بحث جبر و اختیار مطرح شده این بود که امر دلالت میکند بر طلب. اشاعره معتقدند که طلب یک چیز و اراده چیز دیگریه، یعنی ما دو تا چیز داریم، یکی طلب یکی اراده. گاهی آدم طلب دارد اما اراده ندارد. اشاعر میگن مثلا خدای متعال امر کرده کفار را به اینکه ایمان بیاورند، یعنی طلب کرده ایمان را اما اراده نکرده، چون اگه اراده کرده بود که ایمان میآوردند. یا مثلا موقعی که آدم میخواد یکی امتحان بکنه یا کسی میخواد مثلا گیر بیاندازه، مثل کسی که تو امتحان میخواد یه سوالی بکنه از طرف و طرفو گیر بیاندازه، طلب کرده که جواب بده اما اراده کرده که او جواب نده. این نظر اشاعره. معتزله میگویند که طلب و اراده دوتاش یه چیزه. طلب انشائی با اراده انشائی یکیه، طلب حقیقی با اراده حقیقی هم یک چیزه. ما دوتا صفت به نام طلب و اراده نداریم. طلب و اراده دو لفظن برای یک معنا، برای یک مفهوم. این نظر اشاعره، این نظر معتزله. پس معتزله میگن این دوتا یک چیزه. نظر شیعه هم همین نظر معتزله است. یعنی شیعه هم معتقد است که طلب و اراده یک چیزه. فقط یک بزرگواری از علمای شیعه ایش اومده حرف اشاعره رو قبول کرده و گفته است که همه علمای شیعه هم اشتباه کردند و همون اشاعره درست میگند. حالا اون بزرگوار رو ببینید، این جمله رو من بخونم، ببینید آقای آخوند چقدر مؤدبانه با این آقا که این حرف رو زده برخورد کرده. همین میخوام اسمش نگم، یه عالم بزرگی، حالا اسمش نگم که ببینید، حالا ببینید آقای آخوند ببینید چجوری با این بزرگوار چجوری برخورد کرده. این کتاب حاشیه رسائل آخونده، آخره این کتاب همین فواید الاصول آقای آخوند، صفحه 288. آقای آخوند می‌فرماید که به هذه المغالطه تو اوجب ان یمیل بعض المحققین الی مذهب الاشاعره. این شبه باعث شده که بعض المحققین که عموی عالم شیعه است این حرف اشاعره رو بپذیره. بعد می‌فرماید بلا غرب فی ذلک، عیبی هم نداره، از الجبادو قد یک بو و صارمو قد ین بو و الخطأ و نسیان که طبیعت ثانیت للانسان. حالا این یه عالم بزرگ یا یه اشتباهی کرده که نباید کسی اینو تو بوق و کرنا بکنه. اسبی که خیلی اسب مثلا ماهری هم باشه گاهی زمین میخوره، شمشیر برندم گاهی حالی یه چه نمیبره. خطا و نسیانم طبیعت ثانیه انسانه و این بزرگوارم حالا در این چه اشتباهی کرده دیگه طوری نیست. اینا گفتم که یعنی این جنبه اخلاقیش برای مهم بودن که آقای آخوند با علما و بزرگان وقتی اشتباهی میکنن این طوری برخورد میکنه. در حال خب آدم خطایی پیش میاد یه برای آدم ها، ولو تو مسئله اعتقادی هم هست که باشه. به هر حال شیعه معتقده که طلب و اراده یک چیزه. دلیل این که طلب و اراده یک چیزه دلیلش همین وجدانه. ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که وقتی چیزی را طلب میکنیم غیر از خود این طلب چیز دیگه ای نداریم. شما اگر که شوق را معنای اراده بگیرید، اراده یعنی شوق یا شوق مؤکد یا شوقی که از عضلات را به حرکت در می آورد. البته حالا اینا تفاوت داره، فردا شب توضیح میدم تفاوت اینا را ها، ولی حالا فعلا اینجوری می اگر شما اراده رو اینجوری معنا کنید، اراده یعنی شوق یا شوق مؤکد یا شوقی که این دست را حرکت در میاره که استکانو برداره بخوره، اگر اراده رو اینجوری معنا میکنید طلبم همینه. طلب یه چیز دیگری نیست. کسی که مثلا فرض کنید چایی رو طلب میکنه، خب اگه واقعا طلبش شدیده و طلبش جدیه، خب این دستشم دراز میکنه چایی رو بر میداره دیگه. همین حرکت دست به این که استکان رو برداره، اینو میخواید اسمشو بگذارید طلب، میخواید اسمشو بگذارید اراده، میخواید اسمشو بگذارید شوق مؤکد، میخواید بگذارید مثلا حرکت از عضلات، میخواید اسمشو بگذارید تصور فایده. مثلا آدم تصور میکنه که چای خوردن چه فایده داره، اگه این تصور رو کرد وقت دستشو دراز میکنه میخوره. آقای آخوند بله ببینید همه الان خودمونم اینجور مواردی داریم ها، که مثلا فرض کنید که یک چیزی را طلب میکنیم در حالی که اراده نداریم، یا اراده میکنیم در حالی که طلب نداریم. ببینید مثلا فرض کنید اگر یه آدم خیلی با تقوایی که خیلی واقعا مقید به تقواست، شهوتش هم خیلی زیاده، شهوتش خیلی زیاده اما خیلی هم با تقواست و هیچ وقت هم گناه نمیکنه، یه الان میل به گناه داره یا نداره؟ میل به شهوت داره یا نداره؟ داره. شوق داره یا نه؟ داره. شوقش مؤکدم هست یا نه؟ هست. طلبم میکنه اما اراده نمیکنه. اما اینا رو بعد فرداش میگم، اینا رو باید ببریدش تو بحث تشکیک وجود، تشکیک مراتب، مشکل اینا رو حل میکنه، اینا رو بعدن بس خواهم کرد. فعلا فرمایش آقای آخوند دارم میگم. آقای آخوند رضوان الله علیه هم در این حاشیه و هم در کفایه، البته اینجا مفصل تر توی کفایه خلاصه، فرموده که ما وقتی به وجدان خودمون مراجعه میکنیم چیزی غیر از اینا نیست. ببینید مثلا فرض کنید کسی میخواد استفهام بکنه، تو دل خودش استفهام و طلب و اراده که نیست، برای یه چیز تو دلشه، اون یه چیز رو گاهی بهش میگن استفهام، گاهی میگن طلب سوال، گاهی میگوین اراده به جواب، همش یکیه، چند تا چیز تو درون ما نیست. پس استدلال آقای آخوند شد استناد به وجدان یا علم حضوری. اشاعره یک شعری دارند، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کلام تو دل آدمه و زبان نشانه اون دل. معنای این حرف اشاعره اینه که ما یک کلام لفظی داریم، همین که داریم حرف میزنیم، یک کلام هم داریم تو دلمونه که اونو میگن کلام نفسی و اصلا همونه. اینو تو بحث کلام اشاعره گفتن. تو بحث اراده همینجوریه، تو بحث اراده اشاعره میگوین یه اراده یه لفظی داریم، یه اراده یه نفسی. تو طلب همه همینجور، یه طلب لفظی داریم میگه میخواهم، یه طلب نفسی داریم. این حرف اشاعره. ما شیعه ها یه چیزی رو قبول داریم، ببینید یعنی ما شیعه ها قبول داریم که دو جور کلام داریم، دو جور حرف داریم. یه وقت یه کسی به یکی میگه آقا تشریف بیاور، یه وقت یک کسی با دستش داره همچی میکنه، شما میگید که او میگوید بیا، او میگوید بیا، پس اینم یه جو حرف زدنه دیگه. یه وقت میریم تو بیمارستان میگیم که رنگ چهره این مریض میگفت حالش بده، رنگ چهرش میگفت حالش بده، پس اینم یه جور حرف زدنه. یعنی خود همین رنگ چهره میگه خسته است، یا رنگ چهرش میگه عصبانیه، یا رنگ چهرش میگوید حالش خوب شده، اینم یه جور حرف زدنه ها. ولی اینا حرفای ما شیعه هاست. اصلا سنی ها چه اشعریشون ها چه معتزلیشون این چیزا حالشون نیست. یعنی ما این دو جور کلام رو قبول داریم، اما این غیر از حرف اشاعره است. اشاعره همینجوری میخوان بگن یه حرف حرفه که تو دل، یه حرف حرفیه که رو زبانه. ما میگیم حرف تو دل رو ما نمیفهمیم یعنی چی. بنابراین استناد به یه شعرم که معلومه دلیل نمیشه که حالا یه شعری یه کسی اومده این حرف رو زده، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. خب این حال شعره، شعر که مستند یه بحث اعتقادی نمیشود. آره. این که میگه که مثلا من گفتم فلانه و مرادش هم حرف دلشه یا حدیث سنت، این یعنی اراده گفتن نه خود گفتن، این مجازه. همین که به زبان نیاورده سا، مثلا یکی میگه که بله من گفتم که فلان، و مرادش اینه که یعنی الان تازه میخوام بگم، هنوزم قبلا نگفته، فقط تو دلش گذرونده. عرض کردم اینو مجاز میدونند، این مجاز از باب قرینه اول و مشارفته، اشکالی هم نداره ولی مجاز. خب بعد از این که آقای آخوند بیان کرد که اراده و طلب یک چیزند مفهومن، اینا دو چیز نیست، دو تا معنا نداره، بعد آقای آخوند فرماید که اشاعره استدلالی کردند. استدلال اشاعر یعنی این شروع جبر و اختیار از اینجا میشه دا، یعنی این که این بس میره تو جبر و اختیار از اینجاست. اشاعر گفتند شاهد این که اینها متعددند اینه که خدای متعال امر کرده وساط را یا کفار را فاسقین را به عبادات، و یا باید بگوییم خدا اراده ام کرده اینا اطاعت کنند و اطاعت نمی کنند، خدا خواسته اینا نماز بخونند اما نمی خونند. این معنیش اینه که خدا مغلوبه، خدا شکست خورده، اراده مردم قوی تر از اراده خداست، یا معنیش اینه. یا این که بگیم اصلا خدا شوخی کرده که گفته همه نماز بخونن، خدا اصلا طلب نکرده، ارادم نکرده. و چون مسلم خداوند طلب کرده، پس معلوم میشه طلب غیر از اراده است. خدا اراده کرده اونا نماز بخونن، طلب کرده اونا نماز بخونن، اراده نکرده. این رو آقای آخون نقل کرده، بعدم اینجوری جواب داده، فرموده که فرق بگذارید بین اراده تکوینی و اراده تشریعی خدا. آقای آخون اینا چند شو توضیح داده که می‌فرماید اراده خدا یعنی علم خدا. حالا اینو بعدا من کار دارم، یعنی بعدا احادیث رو میارم میخونم که بینه اصلا تو احادیث اراده به معنی علم گرفته شده یا چیز دیگه، ولی فعلا بینید آقای آخوند معتقده که بله قلت و انفکاک الارادت التي لابد منها في التکلیف الحقیقی ان المراد بها ليس بباطل لان المراد بها مراد به اراده فی تکالیفه تعالی اراده خدا یعنی چی؟ هو علمه بالمصلحه او المفسده فی افعال المکلفین. اراده خدا، خدا اراده کرده ما نماز بخونیم یعنی چی؟ خدا اراده کرده نماز بخونیم یعنی میداند نماز خوندن برای ما خوب است. لأن المراد بها مراد به اراده فی تکالیفه تعالی هو علمه بالمصلحه والمفسده. این خیلی مسئله مهمیه سا، خیلی حال بعد خواهید دید که چقدر نظرات مختلف در این باره هست و این سر از کجاها در میاره دا. فعلا حالا به صورت کلی بگوید به نظر آقای آخوند اراده خدا یعنی علم خدا، و هو غیر الارادت التي يكون عبارتا عن علمه تعالی بالمصلحه به حسب نظام الكلی تام. خدای متعال دو جور اراده داره، یه اراده که میگیم اراده خداست به کارهای خودش، یکی اراده خدا به کارهای ما مکلفیم. دو جور اراده داره. اگر گفتیم اراده خدا، مثلا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این اراده یعنی اراده به فعل خودش. اینجا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اینجا رو بگویید یعنی علم خدا به نظام احسن. پس علم اراده خدا به افعال خودش شد علم به نظام احسن. یعنی این که خدا میدونست از این عالمی که آفریده بهتر از این دیگه نمیشه آفرید، یعنی دیگه از این بهتر دیگه نمیشه. یعنی اصلا زیبایی این عالم به همین ها که این پشه ها باشن شمارم نیش بزنند، نمیدونم فرض کنید ماشین هم باشه یکم تصادف بکنه یکم بخوره زمین، بله اصلا دیگه این عالم همینه دیگه. این منبر الان اگر زبون داشت شاید دریوری به منم میگفت که فلان فلان شده رو من نشستید چه کار، سنگینی تو رو من انداختید چه کار. اما خب این عالم همینه دیگه، به هر حال من زورم به این رسیده دارم به این زور میگم، اینم زورش به یه جا دیگه رسیده به اون زور میگه. اینم میگن نظام احسن، یعنی اصلا بهتر از این دیگه نمیشه دا. اگر یه جایی بخواید همه شما بشینید پشتتونم به کسی نباشه، میخواید یه جایی بشینید سنگینیتونم رو فرش نباشه، اگه اینجور چیزی میخواید میشه دا. اما اینو بهش میگن عالم ملائکه، اونو بهش میگن عالم مجردات. عالم ماده همینه که میبینید با همین خصوصی، یعنی همین اینجوریش قشنگه ها، همینجور که هست. اینو میگن اراده خدای متعال به فعل خودش. پس اراده خدا به کارای خودش شد یعنی علم به نظام احسن. اراده خدا به کارای من و شما یعنی علم خدا به این که این کارایی که ما انجام میدیم مصلحت داره یا مفسده داره. نه هیچ چیز ربطی به ما نداره. قرآن گاهی میگه اراده خدا به این که آسمان رو بیافرینه، این که اراده خدا به این که آسمان بیافرینه یعنی علم به نظام احسن. پس ببینید بقد یکون و عبارتن ان علمه تعالی بالمصلحت به حسب نظام الکلی تام الذی لا یکاد و ان یکون منه احسن نظام، که دیگه بهتر از این نمیشه. و هی التی لا یستحل انفکاکها عن المراد و تسمى بالارادة تکوینیه و الاولى بالتشریعیه. آقای آخون آخرش وقت مشکل اینجوری حل میکنه دا. میگوید که اراده خدا به این که مثلا آسمان اینجوری باشه زمین اینجوری باشه زمین دور خورشید بچرخه، این اراده تکوینیه، تخلف ناپذیره. اراده خدای متعال به این که مردم نماز بخونن اراده تشریعیه، بعضیا میخونن بعضیا نمیخونن. خب بینید اشکال این بود که اگر اراده و طلبی یه چیزه که شما شیعه ها میگویید، پس وقتی خدا امر میکند به نماز پس باید ارادم کرده باشه دیگه، در حالی که خدا اراده کرده نماز را و خیلی ها نمیخونند. یکی از دو اشکال پیش میاد، یا معنیش اینه که خدا اراده کرده است و انجام نشده، یعنی خدا ضعیفه، یعنی خدا شکست خورده نعوذ بالله، یا این که بگید که خدا اراده نداره طلبم نداره، پس یعنی بازی با کلمات بوده. این حرف سنی ها، حرف اشاعره. آقای آخوند اینجوری میخواد جواب بده، میگوید که توی این امر هم طلب هست هم اراده، اما ارادش تشریعیز نه تکبینی. اونی که تخلف ناپذیر تکبینیه، اینی که تخلف پذیر تشریعیه. خب وقتی که بحث اراده خدا مطرح شد، این سوال پیش میاد که خب اولا خود اراده اختیاریه یا غیر اختیاری؟ هر کاری وقتی ارادی است و اختیاری است که قبلش آدم مردد بشه بین فعل و ترک. حالا اگر که من بگویم اختیاری بودن هر فعل به اراده است، بعد خود اراده اختیاریه یا نه؟ اونم یه اراده دیگه میخواد دیگه. بعد اون اراده اون اختیاریه یا نه؟ اونم اراده میخواد و تسلسل میشه. آقای آخون این رو خب اینجوری جواب میده که اراده اختیاری بودنش به نفس ذات خودشه، بلی ذات تسلسل نمیشه. میتونیم هم اینجوری بگوییم، بگوییم آقای آخون میخواد بگوید جبر است در اراده، جبر است تو اراده، یعنی شما مجبورید مرید باشید، مجبورید مختار باشید. این مثالو من قبلنم عرض کردم که آیا انسان آزاد باشه و آزاد باشه که آزاد باشه، این بیشتر آزاده؟ نه، اراده بشر. نه، میخواییم حالا بگیم که خدا اراده کرده که شما اراده کنید، پس شما مجبورید که اراده کنید دیگه. اگر یه آدمی آزاده و آزاده که آزاد باشه، این بیشتر آزاده؟ یا یه آدمی آزاده و مجبوره که آزاد باشه؟ این دوتا کدام بیشتر؟ بیشتر آزادند. یکی آزاده و آزاده که آزاد باشه، یکی آزاده و مجبوره که آزاد باشه. مثلا مجبوره آزاد باشه. بله، یه بزرگواری فرمود اول، یکم فرمود دومی. مثالش مثل اینه ها، اگر شما رو بگوین تو این شهر آزادید، هر جا بخواید میتونید برید، حتی میتونید برید تو زندان، اگرم رفتید تو زندان دیگه بیرون نمیتونی بیای. آزادید و حتی آزادید که برید تو زندان، که اگه رفتید تو زندان دیگه بیرون اومدن امکان نداره. یا مثلا آزادید خودتون رو بندازید تو چاه، اگه افتادید تو چاه دیگه بیرون نمیاد، دیگه میمونید تایید چاه. این بیشتر آزاده؟ یا اگر یک کسی رو بهش بگن تو این شهر آزادی، هر جا بخوای بری میتونی بری، تو زندانم راد نمیدیم، اصلا تو چاه هم نمیشه شما بیفتی، کدوم این دوتا بیشتر آزاده؟ اون اولی میتونه سلب آزادی از خودش بکنه، یعنی میتواند کاری بکند که دیگه آزاد نباشد، اما دومی نمیتونه کاری بکنه که آزاد نباشه، آزاده و همیشه هم آزاده. آقای آخوند این دومی رو میخواد بگه. آقای آخوند مرادش اینه که وقتی شما آزادید که اراده داشته باشید و مجبورید که همیشه اراده داشته باشید، یعنی جبر در اراده، جبر در اختیار. به این هیچ اشکالی نداره، این حرف آقای آخوند کاملا حرف منطقیه، این جبر نشد، این آزادی خیلی زیاد شد. یعنی جبر بر آزادی، یعنی مجبور است مختار باشد. آره دیگه، خب آره دیگه، درسته، اراده کیف نفسانیه و من بر این کیف نفسانی مجبورم، مجبورم بر این کیف نفسانی. خب آقای آخون وقت از اینجا میاد توی این بحث که بله، یعنی خدا طلب کرده و طلب خدا هم برای من جبر می آورد، اما جبر می آورد که مرید باشم، که مرید باشم، یعنی آزاد باشم. چی؟ نه تو فرض اینه که آقای آخون قبلش اومده گفته اینا اصلا یه چیز دو چیز نیست، طلب و اراده. شما خب میرسن. حالا اون دیاخون نداره، اون بعدن من مطرح خواهم کرد. حالا ببینید، من فعلا فرق دارم حرف آخوند و فعلا دارم میگویم، ما نمیخوام فعلا بگم که این درسته یا نه، فعلا فرمایش آقای آخوند اینه و این اشکالایی که به آخوند گرفتن میخوام بگم اینا وارد نیست. بعد آقای آخوند اگر دیده باشید اینجا بله و اراده نکرد. استدلال اشاعره همونا بود که عرض کردن، همون امر اسات کفار اینا، و گفتم جواب آخوندم خیلی راحت، یک کلمه است، میگوید اونجا اراده هست اما اراده تشریعی است نه تکوینی، اونی که تخلق ناپذیره تکوینی. این جواب آخونده. خب بعد آقای آخون میفرماید که حالا اگر بگویید انسان تو هر فعلی که میخواد انجام بدهد اراده خدا به اون فعل تعلق گرفته، خب وقت جبر پیش میاد دیگه، تکلیف بی معنا میشه، ثواب و عقاب بی معنا میشود. اینجا آقای آخوند دو تا نکته میفرماید. اولا یه نکته که خیلی نکته خیلی ظریفیه، اینجا دیدید آقای آخوند تو هر سه تا بحثا فوری میبره روی الشقی و شقیون فی بطن امهی و سعید و سعیدون فی بطن امهی. بحث درباره این بود که اگر که اراده خدا به فعل ما تعلق بگیره جبر، ثواب و عقاب بی معناست. ثواب و عقاب یعنی چی؟ یعنی قیامت. آخون میبره روی این که بطن امه، مقصود آقای آخوند اینه سا، مقصود آقای آخوند اینه که حاج عبدالله انصاری میگفت که همه از روز آخر میترسند، من از روز اول میترسم. این مرادش اینه سا. ببینید این بحث روز آخر رو برمیگردونه به روز اول، که اصلا روز اول من چجوری بودم. اصلا کار نداشته باشید که ما عاقبت به خیر میشیم یا عاقبت به شر، به این کار داشته باشید که روز اول چی شد، یعنی اون سنگ بنای اولیه را اصلا چجوری این سنگ رو گذاشتن، لقش گذاشتن، خراب گذاشتن، فاسق گذاشتن یا مؤمن. این مراد آقای آخوند اینه و اون موقع این بحث رو میخواد مطرح بکنه که الشقی و شقیون فی بطن امه برمیگردد به ذاتیات و از ذاتیو لا یعلل، دیگه ذاتی دیگه علت نمیخواد. چرا کافر کافره؟ ذاتیشه. اگر که ذاتیشه اون بایدم کافر باشد، بایدم جهنم را هم برود. تو کتاب های شهید مطهری اینو نگاه کنید، ایشون داره که وقتی میگوییم ذاتیه میخواییم از جواب فرار بکنیم، این فراره از جوابه یا اصلا جواب همینه. این که مثلا میگن خب نمک، اصلا وقتی نمکی که شور باشه، اگه نمک شور نباشه که اصلا نمک نیست، شکره دیگه. یعنی اصلا فرعون، وقتی فرعونه که ادعای خدایی هم بکنه، اگه فرعون نماز شب بخونه که دیگه فرعون نیست که. این چه آخون میخواد جواب بده، یعنی جواب بس اینه یا این فرار از جوابه؟ ذاتی و شیء لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا. آقای مطهری اونجا فرموده اصلا جواب همینه، نه فرار از جواب باشه. که این مطلب رو حالا چه جور این میشه جواب، انشالله 3-4 جلسه دیگه که میخوام جبر و اختیار رو از نظر امام خمینی توضیح بدم، اون موقع اینو میگن که چطور اگه پدر مادر فلان کارو کردن این بچه فاسق میشود، اگه فلان لقمه حرام خوردن این بچه بی نمازم میشه، بایدم بشه. اصلا اگه نشود تازه جبره، باید همینجور باشه. اون موقع تو فرمایش امام این کلام آخوندو توضیح میدن. ولی حالا شما اگر وقت با کسی دارید بحث میکنید که آدم خیلی عصبانی مزاجی سوال بحث کردن و گوش کردن این حرفا نداره، تو اونجور آدم و شما بگوید ام یعنی قبر نه شکم مادر، و امه هاویه یعنی قبرش، اشقی و شقیون فی بطن امهی یعنی شقی موقعی که میذارندش تو قبر دیگه معلومه که جهنمیه، از سعید و سعیدون فی بطن امهی یعنی وقتی میذارندش تو قبر، یعنی کلمه ام را همیشه قبر معنا کرد، هم میشود ام را همیشه قبر معنا کرد، همیشه شکم مادر معنا کرد. اشکال در صورتیه که شکم مادر معنا کنیم، ولی اگه قبر معنا کنیم که دیگه اشکالی پیش نمیاد. که چرا نداره؟ چرا؟ مگه خود روایات نفرموده بود که القبر اما روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران؟ اگه این حدیث هم داره همینو میگه، اون موقع دیگه جبر اختیاری نیست که. خب و اما نه این حدیث کل حدیث اینا از سعید و سعیدون فی بطن امهی یعنی چی؟ سعید توی شکم قبر سعادتمنده، خود چه اشکالی داره؟ خب بله، اما حدیث داره میگه که این آدم شقی است وقتی که تو قبر دیگه پیداست که شقی، این علا جبر اختیاره یا نه؟ آره دیگه. خب بله بله این سوال آزاد داره ما تر واقعا شهابت نسبت شهابت و سعادت در بندی بگید که از این حدیث که در نمیاد. پس این حدیث جوابش حله، پس این حدیث کار نگه میمونه اون بس که اگر که یک انسانی به قول خواجه عبدالله از روز اول میترسه، اون تقدیرات من چرا بد نوشته شد یا خوب؟ برای یکی خوب نوشته شد، برای یکی بد. گفتم اینو بعدن وقتی که حتی امام خمینی نقل میکنم رو لقمه حلال و حرامی که پدر مادر خوردن، افکاری که پدر مادر داشتن، اونجا اینو توضیح میدم. میدونم بله اون تفسیر دیگه. بله خب این تا اینجا راجع به جبر و اختیار آخوند بود. ببین هنوز من نگفتم اصلا جبر چیه، اختیار یعنی چی، اصلا امرون بین الامرین یعنی چی، اینا رو من نگفتم. فعلا دارم حرفای آقایون رو میگویم تا مقدمه بچینم که بعدم بگم اصلا جبر و اختیار درستش چیه. یه نکته دیگرم عرض بکنم، این نکته اینه که یه حدیث معروفی هست هم شیعه دارن هم سنی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده القدریتو مجوس و حاضه الامه. این حدیث خیلی معروفه، قدری ها مجوس این امتند. هم شیعه این حدیث رو داره هم سنی ها. ما شیعه ها میگیم قدری ها یعنی سنی ها، سنی ها اشعری هاشو میگن قدری یعنی معتزلی ها، معتزلی ها میگن قدری یعنی اشعری ها. خب هیچ کس نمیگه که قدری منم دیگه، هر کسی میگه قدری اون یکیه. آیت الله سبحانی حفظه الله تو این کتاب الهیات جلد چهارم صفحه 212 میفرماد ربل فریقان عن النبی الاکرم صلی الله علیه و آله انه قال القدریت مجوس هذه الامه. بعد ایشون مفصل حالا بحث میکنه که قدری یعنی کی. بعد آی سبحانی میفرماید که بله بقد بردت القدریتو فی المرویات ان ائمت اهل بیت علیهم السلام، تو روایات اهل بیت علیهم السلام این کلمه قدری نقل شده است. القائلون بالقدر به معنا الصالب للاختیار یقولون ان المراد المفوضه. القائلون بالاختیار و عدم شمول القدر لافعال الانسان. خود آیت الله سبحانی نظرش اینه تو اینجا، میخواد بفرماید که قدری تو این حدیث یعنی اشاعره. علت اینکه ایشون قدری رو معنا میکنه به اشاعره و میگه قدری یعنی جبرگراها، جبرگراها قدری هست نه معتزله. علتش اینه که آیه سبحانی میفرمایه اولا خود کلمه قدری یعنی اونی که قدر رو قبول داره، نه یعنی اونی که قدر رو قبول نداره. وقتی میگه قدری یعنی معتقده به قدر، نه یعنی نافی قدر. این یه استدلال آیت الله سبحانی. استدلال دیگریشون هم این است که نوعاً از این حدیث این را فهمیدن که قدری یعنی اشاعره، یعنی اکثر آقایونی که این حدیث رو بس کردن این را فهمیدن. این دوتا دلیلشون، چند تا روایت هم شاهده بر این فرمایش خودش آورده، 7-8 صفحه بس کرده در این باره. بلکه به نظر من این حدیث منش دقیقا برعکسه. مثلا قدری یعنی معتزله، قدری یعنی نافی قدر نه مثبت قدر. قدر رو شما معنا کنید یعنی اون تقدیرات، همون سرنوشت. اشاعره قدر رو قبول دارند. اشاعره میگن که خدا سرنوشت رو مشخص کرده که این آقا نماز میخونه، فلان کس نماز نمیخونه، این میشه قدر. پس قدر یعنی اونی که سرنوشت را قبول دارد. بعد میگن چون خدا مشخص کرده که این آقا نماز میخونه بایدم بخونه، پس مجبوره بخونه دیگه. اون رو هم خدا مشخص کرده که نماز نخونه، پس باید نخونه و جبره. این فرموش اشاعره شدن. این فرموش آیه سبحانه. جوابش اینه که این اصلا با خود حدیث جور در نمیاد. حدیث داره میفرماید قدری ها مجوسند، مجوس و هذه الامه. مجوسی ها دو خدایی هند، قائل به یزدان و اهریمن هند دیگه. اشاعره دو خدایی هند یا معتزله دو خدایی هند. اشاعره میگن همه کار خداست، شما نماز خوندید کار شما نبود، کار خدا بود. این نمازی که خونده شد کار خدا بود نه کار شما. پس اشاعره یک خدایی هند، میگن خدا همه کاره، شما هم هیچ کاره. اینو میگن قدری، درست به نظر آقای سبحانه. ولی این حدیث داره میگه قدری مجوسیه، مجوسی دو خداییه. کی دو خداییه؟ کسی که بگه آسمان و زمین رو خدا آفریده نه انسان، این فرش را هم انسان آفریده نه خدا. این الان قائل به دو خدا هست یا نیست؟ یه خدا آسمان آفریده، یه خدا هم این منبر رو آفریده، نعوذ بالله، همون نجار. این میشه مجوسی. به این حرف معتزله یا اشاعره؟ معتزله است دیگه. پس ببینید این که حدیث داره قدری را میگوید مجوسی، معلوم میشه قدری یعنی منکر قدر نه مثبت قدر. کسی که میگه تقدیراتی در کار نیست، چون تقدیراتی در کار نیست من این تصمیمو گرفتم نماز بخونم یا نخونم، من تصمیم گرفتم منبرو بیافرینم یا نیافرینم، این میشه دو خدایی، یکی خدای متعال یکم انسان میشه خدا. بله سبینید نخیر اتفاقا خب بله آره دیگه ها، میگه خدا. اشاعره میگه فقط خدا، چه زنا رو بگویید میگه خدا، چه نماز بگید میگه خدا. این که دو خدایی نشد، این که دیگه دو خدایی نشد. بله ممکن اونو ببره به جهنم. بله آره دیگه، اشاعره میگوین ممکنه خدا پیغمبر رو ببره جهنم، شیطانم ببره بهشت. اشاعره میگه پس فقط یه نفره که فعال ما یشای، اونم خدا. خب این که مجوسی نیست؟ این که مجوسی نیست؟ بدتر از مجوسی میگه حدیث گفته او بدتر. حدیث میگه مجوس ها ذل امه. القدریت و مجوز و حاصل ما. شما میفهمید این بدتره، بدتره چیکار دارید؟ تشبیه نیست که. کجاش تشبیه؟ القدریت و مقتدا مجوز و خبرش کجاش تشبیه؟ این داره میگوید قدری دو خدایند. این همونیه که تو اصول بهش میگفتن تناسب حکم و موضوع. از خود حکم به مجوسی بودن میفهمیم قدری بودن یعنی چی. پس قدری یعنی منکر قدر، نه مثبت قدر که آی سبحانی فرمیده. اکثریت اینجوری گفتن، خب اکثریت گفتن که گفتن اشتباه کردن. از نظر لغتیشون گفته قدری، میخواست سرک کنید آقا حاجبا سرک کنید. وقتی میگوید قدری، اینو من چند بار عرض کردم، کلمه یه دخواست سرک کنید حاجبا کلمه یه عجمه یعنی چی؟ عجمه یعنی چی؟ یعنی گنگی دارد یا گنگی ندارد؟ عجمه یعنی چی؟ دارد یا ندارد؟ یعنی گنگ دیگه. خب حیوانات هم میگن عجمه دیگه، حیوانات، حیوانات عجم. حالا کتاب معجم که میخرید یعنی کتابی که گنگی داره یا نداره؟ بله دیگه. خیلی از کلمات، اصلا خیلی از کلمات معناشون سلب ثلاثی مجرده. این آیه شریفه قرآن ان الساعت آتیتون اکادو اخفیها. اکاد و اخفیها یعنی چی؟ نزدیک آشکارش کنم. اکاد و اخفیها یعنی نزدیک آشکارش کنم. کنتو کنزن مخفیا یعنی چی؟ من گنجی بودم آشکار. خیلی از کلمات هست که معناش سلب ثلاثی مجرده. قدری یعنی سلب قدر، طبق همین معنا. صلى الله
عليه وسلم. استاد تکرار زیاد میشه، سوالم وسط بحث میپرسن اصلا نمیذارن درسم شروع بشه.
نه 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 جواب نمیدم. میذارم.
درس پارسال پیار.